أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. محبت از خواستن شروع می شود و به عشق منتهی می گردد. هرچرا که شما بخواهید، مرحله ضعیف محبت است و محبت کامل می شود با شناخت شیئی که به اون محبت پیدا کرده اید. مرحله اول محبت خواستن و همینطور به محبت ضعیف و محبت شدید و در موجودات مادی به عشق منتهی می گردد. شما هر چرا که خواستید یا هر زیبایی را که جلب توجهتون رو کرد، اون شی در نظر شما طبعا محبوب است. به طور کلی هر مقدار معرفتتون به چیزی، به خصوص چیزهایی که دارای حسن است، بیشتر بشود، محبتتون بیشتر می گردد. اینی که در روایات از عشق مذمت شده، عشق به خداست. محبت انسان هرچه به خدا شدید بشود، با کلمه عشق نباید اون را ادا کرد، به جهت این که در عرب عشق را به یک گیاهی میگویند که به درخت میپیچد و بالا میرود، و در ذهن عرب عاشق و معشوق دو چیز مادی هستند که به یکدیگر متصل می گردند و به هم نزدیک می شوند. باید هر دوی اونها مادی باشند تا کلمه عاشق و معشوق صدق کند. ولی درباره پروردگار فقط خواستن است، یعنی انسان خدا را می خواهد، فطرتش خدا را دوست دارد. محبت انسان به خدای تعالی هرچه زیاد شود، با کلمه عشق و با کلمه عاشق و معشوق گفتنش غلط است، ولذا در هیچ یک از کتب ادعیه یا آیات قرآن کلمه محبوب گفته شده ولی کلمه معشوق گفته نشده است. و اسماء الله به همین دلیل توقیفی است، یعنی باید حتما اون که عارف به همه حقایق است و خدا را کاملا می شناسد و یا خود ذات مقدس پروردگار اسماء خدا را تعیین کنند. اون چه در قرآن آمده در این ارتباط کلمه اشد حبا لله است، حب شدید. انسان حب شدید به خدا باید پیدا کند، تمام محبتش را به خدا بدهد. در این حال کلمه عشق در اینجا گفته نمی شود، به همون دلیلی که در معنای عشق عرض کردم و عرب برداشتش از عشق همان است که گفتم. به هر حال حب شدید به خدا، محبت شدید به پروردگار، هر قدر هم که باشد انسان ولو اون که محو بشود، نابود گردد، در محبت به خدا ضعف پیدا کند و غش کند و بیفتد، در عین حال این حب شدید به خداست و عاشق خدا نباید گفت، خدا را هم معشوق نباید گفت. و در اشعار بعضی از فارسی زبانها این کلمه گاهی ذکر شده صحیح نیست و علت عمدهش هم این است که معنای عربی عشق را نمی دانند. از امام صادق علیه السلام سوال می شود از عشق که عشق چیست؟ در کتاب معانی الاخبار حضرت صادق فرموده که قلوب خلط من ذکر الله، دلهایی هست که از یاد خدا غافل می شود و خدا را نمی بینند، عاشق می شوند. این مطلب رو من می خوام براتون امروز با همین مقدمه ای که عرض کردم توضیح بدهم. وقتی که انسان چشمش، گوشش، حواسش تنها به مادیات و اون چه دیده می شود با چشم، اون چه شنیده می شود با گوش و اون چه لمس می شود با حواس پنجگانه و با حس لامسه، اشیا را تشخیص داد و به همین منحصر شد و محبتش به یک جا از این جهات تمرکز پیدا کرد، طبعا کلمه عشق و عاشق و معشوق استعمال می شود. و لذا وقتی که راوی سوال می کند که عشق چیست، نمی گوید که عشق به پروردگار چیست. سوال از کلمه عشق و لغت عشق است. امام علیه السلام می فرماید دلهایی هست که از یاد خدا باز می ماند، خدا را فراموش می کنند. این دلها طبعا به حواسی که در اطرافشون هست محسوساتی که در اطرافشون هست متوجه میشون. پس جواب این سوال صحیح است که امام بفرماید دلهایی است که از یاد خدا غافل میشود. یعنی اگر یاد خدا رو بکنن، محبتشون به خدا تمرکز پیدا کند، اینها عاشق نیستند بلکه حب شدید به خدا دارند. عاشق چرا نیستند؟ به خاطر این که اون طرف امام یک فرد عرب است و خود امام هم می داند که این برداشتش ممکن است اگر گفته شود که عشق به خدا بسیار خوب است و عشق به خدا خیلی ارزش دارد، این طرف خدا رو یک موجود مادی تصور کند، همونطوری که اکثریت اهل سنت خدا را مجسم می دانند و عشق در اونجا معنا پیدا می کند. و لذا امام علیه السلام به طور کلی می فرماید دلهاییست که از یاد خدا خالی شده، خدا رو فراموش کردن، طبعا به محسوساتشون متوجه شدن و وقتی به محسوساتشون متوجه شدن، محبتشون به یکی از این محسوسات متمرکز می شود و عاشق می گردند. و لذا عشق مجازی و محبت مجازی را نمی توان به خدا نسبت داد. محبت محبت حقیقی است، به هیچ وجه با مادیات شباهت ندارد، به هیچ وجه مقایسه با مادیات و محبت به مادیات نمی شود. پس بنابراین باید یک فرد با ایمان، اون کسی که ایمانش کامل است، حبش به خدا شدید باشد. والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی اگر تمام عاشقهای کره زمین رو شما جمع کنید و تمام کسانی که اظهار عشق به هر چیزی می کنند اونها رو جمع کنید، کسی که ایمان به خدا دارد اشد است حبش، یعنی شدیدتر است. با کلمه افعل تفضیل گفته، یعنی از مجنون شخص مؤمن محبتش به خدا بیشتر است. مجنون چقدر محبت به لیلی داشت، فرهاد به شیرین و تمام عشاقی که در کتابهای ادبیات و اشعار فارسی و عربی ذکر شدند، همه اینها رو اگر تصور کنید، محبت یک مؤمن به خدا اگر به حد ایمان کامل رسیده باشد به خدا بیشتر است. نهایت اینه که کسانی که در این راه قدم بر می دارند، یعنی مراحل سیر و سلوک را می پیمایند و بالا می روند، اینها باید در همین راهی که حرکت می کنند کم کم شرح صدری پیدا کنند، چون شرح صدر یه مقداریش تحصیلی است. اون مقداری که باید پیغمبر اکرم داشته باشد و اون محبتی که پیغمبر اکرم به خدا دارد، اون شرح صدر رو باید خدای تعالی قبل از خلقت خلق به او مرحمت بفرماید. لذا از اول می‌فرماید الم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم؟ ولی حضرت موسی با این که پیغمبر اولوالعزم است، با این که شخصیت بسیار والایی است، ولی وقتی میخواد به طرف فرعون برود از خدا طلب شرح صدر میکند که رب اشرح لی صدری. خدا به پیغمبر اکرم شرح صدر از اول عنایت کرده، ولی به حضرت موسی بعد باید عنایت کند که عنایت کرد. بنابراین باید شما یک شرح صدر ذاتی با ایمانتون برای شما حاصل شود و شرح صدر بعدی را از خدا بخواهید که رب اشرح لی صدری. تا شرح صدر پیدا نشود، اون محبت شدید در دل پیدا نمی شود، چون خدای تعالی حکیم است. اگر دیدید یه نفری یا مثلا افرادی در اثر محبت به خدا از حال می روند، بسیار متأثر می شوند، شاید همگاهی با کم ظرفیتی قش کنند و روی زمین بیفتن، اینها درست است، محبتشون به خدا شدید است، اما یا معرفت به خدا ندارند و یا شرح صدر ندارند. زیرا ائمه اطهار که محبتشون به خدا در نهایت درجه شدت بود، اونها هیچ وقت در اثر محبت کار غیر متعادل نمی کردند. اینی هم که معروف است یا گفته شده و یا حتی ممکن است در روایات ما دشمنان اضافه کرده باشند که علی ابن ابی طالب در هر شب 70 مرتبه قش می کرد، این حرف درست نیست و قش در روایات و زبان عرب به معنای قشی که ما میشناسیم و میگوییم نیست. قش معمولا در زبان فارسی به کسی که کسالت سرع دارد و یه مدتی روی زمین بیهوش میافتد و بعد به هوش می آید، ما این طوری معنای قش رو می گوییم. اما در عرب قش به معنای یه مقدار بی حال شدن و متوجه یک مقصد عالی شدن می باشد. اگر هم حضرت امیر، البته کلمه 70 مرتبه، من میخوام این روایت رو تا حدی توجیه کنم، 70 به معنای زیاده، 70 مرتبه یعنی زیاد این جریان اتفاق میافتاد، و قش هم به معنای بیحال شدن. گاهی انسان در اثر محبت شدید و توجه شدید به یک چیزی یه حالت ضعفی بهش دست میده، این رو قش میگفتن. و الا اون جریانی که شخصی آمد خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گفت بی بی تسلیت بهت میگم، چرا؟ برای این که علی ابن ابی طالب در نخلستان گریه کرد و از دنیا رفت. حضرت فرمود چه حالی دیدید؟ اون شخص عرض کرد دیدم روی زمین افتاده، نفس مثلا نمی کشد، حضرت فرمود شبی 70 مرتبه پسر عمم این گونه میشه. اجمالا دروغ از دور که میاد یک پاش میلنگه. شما اگر اون جور قشی که ما فکر میکنیم متوجه علی ابن ابی طالب نه هر کسی دیگر بشود، 70 مرتبهش هر کدام یک ربع ساعت هم که طول بکشه از شب و روز میگذره مدتش، و این حرف بسیار غلطه. اینجوری نباید نقل کرد. یه حالت ضعفی خب طبیعی بشره که حتی رسول اکرم هم بعد از تبلیغاتی که می فرمود آمد خدمت فاطمه زهرا و به فاطمه زهرا فرمود که لعجد و فی بدنی ضعفا، من یه ضعفی در خودم احساس می کنم. این ضعف مربوط به جنبه های بشری است. بدن انسان تا یه حدی باید کار بکنه و به همین جهت خدای تعالی در قرآن می فرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو بر تو نازل نکرده ایم که خودت رو به مشقت بیندازی. یا ولعلک باخون نفسک، تو خودت رو به زحمت میاندازی، زحمت داره، خستگی داره، سخن گفتن مشکل تر از کار کردن بدنی است. یکی از دانشمندان میگفت یک ساعت سخن گفتن مساوی است با 8 ساعت کار بدنی کردن. بنابراین حالت ضعف بهشون دست میداد، این مشکلی نیست. اما قش کردن و به صورت مرد افتادن روی زمین و که باعث تسلیت گفتن بشه، اونم 70 مرتبه، معلومه که دروغ و مجهوله. و اگر بگید اینها معجزات اونها بوده، معجزه رو هم باید انسان بتونه تحلیلش کنه، باید بفهمه که معجزه یعنی چه، و الا معجزه بودن اینجور چیزها بسیار نادرست. بنابراین حالت ضعفی که انسان در اثر محبت به خدا دست بهش میده این یه مسئله طبیعی است، ولی طوری نیست که خودش رو از دست بده. ما یه دیوانه ای رو در مشهد میدیدیم، کارهای غیر عادی موذیانه ای انجام میداد. یکی از بزرگان به من فرمود این عاشق خداست، این عشق پروردگار این گونه اش کرده. حرفای بدی هم نمیزد، میخورد که محبتی به خدا داشته باشه. من به او گفتم که اگر هرچه میکند به خاطر محبت به خداست ظرفیت نداره، این محبت در دلش ریخته شده، نتوانسته تحمل کنه، حالش رو عوض کرده. دقت کردید؟ ملای رومی هم در کتاب مثنوی 2 تا قضیه نقل میکنه که افرادی هستن معرفت به خدا ندارن ولی محبت به خدا دارن. یکی قضیه سنگتراش، یکی قضیه اون چوپان که بله سنگتراشی بود اندر کوه تور، ذکر میگفت یا غفور تو کجایی تا شبم من چاکرت تا آخر. حالا من شعرهای روز جمعه رو نخونم براتون، و قضایایی نقل میکنه که حضرت موسی خیلی باهش روی برنامه صحیحی که داشت تون شد که تو هنوز مسلمان ناشده کافر شدی. خدا چارق نداره، خدای تعالی موی سر نداره که تو شانه بکنی مواشو، و اینجور مطالب رو بهش تندی کرد. و ایشان بعد میگن که البته اصل قضیه چون از این قضایای جعلی گذشتگان به خاطر این که مردم رو به مسائلی برسانند می گفتند و می نوشتند و شعر می گفتند. تمام این شاهنامه فردوسی به قول خودش دروغ و تمام مثنوی قضایاش و قصه هاش دروغ، ولی برای این که مردم رو روشن کنند و به اهدافی که منظور کردن برسانند، لذا از این قضایا جعل می کردند، نقل می کردند. در گذشته ها کتاب هایی نوشته شد در این ارتباط که طبیعتا معلوم دروغه. اکثر علما هم این گونه کتاب رو نوشتند. مثلا فرض کنید کلیله و دمنه، تمام قصه هاش دروغه چون حیوان با انسان صحبت نمی کنه. یا جامع التمثیل، شما شاید اکثرتون ندیده باشید ولی افراد مسن دیدن، کتاب‌های معمولی بود. کتاب موش و گربه مرحوم شیخ بهائی، موش و گربه عبید زاکانی و کتاب‌های زیاد تا همین زمان ما، تا همین زمان ما کتاب‌های نوشتند. قصه هایی هست که این قصه ها قطعا دروغه. خدا رحمت کنه، صدیقی من داشتم، هم مباحثه‌ای هم درسی هم زندگی هر چه بگم، به نام مرحوم آقای شهید هاشمی نژاد، ایشان کتابی نوشت هنوزم در دسترس هست، مناظره دکتر و پیر. نه دکتری در کار بود و نه پیری، من با او همراه بودم در همون وقت و در همون زمان. کتاب اتحاد و دوستی رو من نوشتم، یعنی با هم شروع کردیم به نوشتن و با هم هم ختم کردیم. منتها کتاب ایشان چون انقلابی بود، در قبل از انقلاب خیلی معروف شد، ولی کتاب ما چون برنامه اتحاد و دوستی بود ظاهرا نگرفت اون وقت، ولی هنوز طرفدار داره و مطالعه می کنند و کتابیست تقریبا خیلی، چون زحمت روش کشیدم، کتاب پرمحتوایی است تا حدی. از این کتابا نوشتند. آیت الله نوقانی بود در مشهد، یک مرجعی بود یا آیت اللهی بود، غیر از اون منبری معروف که در مشهد بود و اهل کاشمر بود، نه اونشان، نه آیت الله نوقانی بود. ایشان کتابی نوشت به نام سه مقاله نوقانی، تمامش از نظر بافت دروغه ولی از نظر مطالب حقیقت داره. و از این کارها بوده در گذشته و الان هم هست. این رمان‌هایی که نوشته میشه، این مسائلی که هست هست. من میخوام، نمیخوام مثلا ملای رومی رو خیلی تزکیهش کنم، پاکش کنم، بگم اشتباه نکرده، اشتباهات زیادی از نظر عقاید توی کتابش توی مثنوی هست، ولی از نظر این کار که یه توتی با صاحبش صحبت کرد و صاحبش گفت من میرم هندوستان تو کاری نداری، گفت به اون توتی بزرگ بگو که من اینجا توی قفس گیر کردم چیکار کنم، اینم رفت در هندوستان به رئیس توتیا گفت که بله رفیقی داشتین، سلام رسوندن و گفتن که ما تو این قفس گیر کردیم چیکار کنیم. ایشون هم بال بال زد و افتاد، خیلی ناراحت شد که چرا این پیام رو به ایشان رسونده. آمد به توتیش گفت که بله جریان این بود، ما رفتیم اونجا ایشان رو ملاقات کردیم و سلام شما رسوندیم، ولی وقتی این جمله رو گفتیم ایشان پرپر زد افتاد، فورا توتی هم بال زد افتاد، اینم مرد تو قفس. این صاحب توتی، این تاجر ایرانی هم دوم توتی رو گرفت و آورد از قفس بیرون انداخت، تا انداختش بیرون پرید رفت. البته این جریان رو ملای رومی در مثنوی میگه و میخواد بگه، بسیار حرف خوبی است. ما حرف حکمت آمیز رو از هر کسی قبول میکنیم. میخواد بگه تا نمیری از قفس آزاد نمیشی. روایت هم داره موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرانندتون. این بسیار قضیه خوب، آموزنده، بسیار عالی. منظورم اینه که این قصه هم از همون قصه هاست. تو روایات نیامده که سنگتراشی بودن در کوه طور یا چوپانی بود در اونجا و اینها با خدا روی محبت مناجات میکردن. ببینید همینجا مطلب گفته میشه که اگر محبت بود ولی معرفت نبود. اگر چه محال است که محبت باشد و معرفت نباشد، ولی معرفت اندک، معرفت جزئی در یک انسان گاهی پیدا میشه ولی به حقیقت طرف متوجه نیست. این میدونه یه خدایی هست، صفاتشو اطلاع نداره، که او رو خلق کرده و عالم رو خلق کرده و این خدا رو خب به ما محبت کرده، ما هم دوستش داریم دیگه. حالا لازمش اینه که خب بیاد گوسفنداشو بچرونیم، الاغشو بچرونیم. در روایت هم هست مضمون این معنا که یک عابدی در یکی از جنگل‌ها داشت عبادت میکرد، خدای تعالی او رو به ملائکه معرفیش کرد. ملائکه سوال کردن که این چقدر اجر با این همه عبادت، این در کتاب اصول کافیست این روایتی که عرض میکنم. خدای تعالی مثلا اون گوشه بهش یک قبیله بود، مثلا من میگم ها، یه جای خیلی پایینی رو، اونجا جای اون آقاست. این همه مردم دارن مشغول کارهای مختلف دیگه هستن، این که همش عبادت میکنه چرا اینطور؟ به ملک گفتن برو باشه چند روز زندگی بکن، باید اینا رو انسان وجدان بکنه. آمد چند روزی با این طرف زندگی کرد. عین این جریان یه وقتی برای منم اتفاق افتاد. آمد زندگی کرد، این مهلت نمیداد که ایشان با این صحبت کنه، دائما نماز میخوند. یه دفعه بالاخره گرفتش، گفت که احوالت چطوره رفیق؟ خب ما هم اینجا هستیم. خب چه کار داری؟ زود بگو. گفت چه آرزویی تو داری؟ گفت من آرزوم اینه که خدا اولاغشو بفرسته ما اینجا بچرونیم، یک خدمتی هم به خدا کرده باشیم. اینجا امام میفرماید المعروف به قدر المعرفه، هر چیز خوبی که به انسان میدن به اندازه معرفتش باید بدن. دقت کردی؟ یه همچه قضیه هم داری؟ خب محبت هست، خدمتگذاری هم میکنه اما نمیشنسه. یه کامپیوتر به شما دادن، چون میدونید این توش گاهی دو تا عکسی توش دیده میشه، میذارن جلوتون، اما نمیدونید که صدها هزار جلد کتاب رو میتونی از تو این استفاده کنی. چقدر این کاربری داره، چقدر این مهمه، چقدر حافظه داره، اینا رو نمیدونی. خیلی خوب میگیری میذاری خونه، هر روز میره اون عکس، حالا اهل فحشا بشه یا عکس مثلا فلان فلان شده رو، و اگر اهل علم و دانش عکس فلان عالم رو هر روز میذاری نگاهش میکنی، همین اندازه استفاده میکنی. خیلی هم عشق داری. آقا کسی دست به کامپیوتر ما نزنه. اما اگر بدانی که این تو چه خبره، صدها هزار جلد کتاب گاهی ممکن است با سیدی وارد این دستگاه بشه و شما ازش استفاده هایی بکنی. اونجا باید دیگه ظرفیت داشته باشی تا عشق تو، محبت تو محدود کنی، بگنجانی، ظرفیت در ظرفت جا بدی، باید این کار بشه. همینطور ما که خدا رو نخواهیم شناخت، اون حقیقت خدا رو نخواهیم فهمید. یعنی من معتقدم که ما عرفنا که حق معرفتک، ما شما نافیه است، همون معنایی که ظاهرش هست. یعنی پیغمبر اکرم فرمود ما حق معرفت تو رو نشناختیم و نمیشه شناخت، چون هیچ وقت نامحدود در محدود جا نمیگیریم. اما همون مقداری که شناختند، یک محبت شدیدی که اگر یک سر سوزن از اون اقیانوس محبت رو در دل شما بگذارن منفجر میشید. حضرت امین میفرماید اندمش تو علا مکنون علم لو بهت بهی لسترفتم استراب العرشیه فی القوی البعیده. من در یک مکنونی از علم و معرفت قرار گرفتم، در دل من یه علم و معرفتی جای گرفته و تکوین شده که اگر من اونا رو برای شما ظاهر کنم، همه شما مثل کسی که در یک بیابان بی منتهای گم شده باشه چه حالی پیدا میکنه، اونجور حالی پیدا میکنه. این طوریه. ما اون معرفت رو که پیدا نمی کنیم، یقینا اون محبت رو هم پیدا نمی کنیم، چون نمیشه. نه اینکه بگید چرا ما باید پیدا بکنیم. خب شما باید پیدا بکنید، پیشم برید، ولی بدونید که یه وقتی مبتلا به بعضی از مسائلی که بعضی مبتلا شدن نشید، که خیال کنید همه عالمی که دیده میشن همینا خدا هستن. صوفستایی ها اصلا میگن اینا هم دروغه و خدا همین موجوداتن که اینها به اینجاها میرسن. ما به اون نهایتش نخواهیم رسید، ولی میتوانیم به اندازه که یک محدود، یه ظرفتو شما رفتی کنار دریا و اقیانوس بی نهایت، یه ظرف یک لیتری داری، اینو میزنی توی آب، یک لیتر آب مال توست، آب خوب تمیزم هست و بسیار کار خوبی کردی، اما ظرفیتت بیشتر از این جا نمیگیره. هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. هر چه میتونید ظرفیتتون رو رشد بدید، هر چه ظرف بزرگتر ببرید، به قول معروف آش بیشتر میخوری، هر چی پول بدی آش میخوری، هر چه ظرف جا بگیره. از طرف اونها دریغی نیست، از طرف تو نباید ظرفیتت کوچک باشد. بنابراین از اولی که سالک الالله شروع میکنه به تزکیه نفس، کم کم ظرفیتش وسعت پیدا میکنه تا مرحله محبت. هر چه ظرفیتش وسعت پیدا کرد، همون اندازه بهش از این محبت میدن. و شرطش هم اینه که شما تو ظرفتون چیز دیگری نریخته باشید. یه ظرف یک لیتری دارید، نیم لیتر توش یه چیز دیگه، مثلا قلی، چی میگم، یه چیزایی که به اصطلاح قاطی نشه با اون شیری که ریخته میشه، شما خودتون ریخته باشید، خب باز نیم لیتر بهتون محبت میده. محبت زن، محبت فرزند، محبت مال، محبت دنیا، محبت غیر خدا اگر میخوای در دلت نباشه، باید همه رو تصفیه بکنی، تخلیه بکنی، تا یه ظرف آماده‌ای که به اندازه ظرفیتت بشه توش محبت ریخت، خدا محبتش رو به شما مرحمت بفرماید. یحبهم و یحبونه. اول تو ظرفتو بزرگ کن تا خدا رو دوست داشته باشی، تا خدا هم همون اندازه تو رو دوست داشته باشی. پس محبت درسته که شدت و ضعف داره، ولی یه مقدارش مربوط به ظرفیت انسان هم هست. ظرفیت انسان باید زیاد باشه تا محبت زیاد پروردگار در دلش پیدا بشه. اگر یه وقت میبینی یه نفر نسبت به نام مقدس از سید شهدا صلوات الله علیه اونجور اظهار علاقه میکنه، نسبت به امام عصر ارواح نافده اونطور اظهار علاقه میکنه، بدونید که این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست، همون محبت خداست که در دلش ریخته شده. این مطلبی بود که میخواستم عرض کنم و انشاءالله حواستون جمع باشه که این شرح صدر از ابتداء مراحل تزکیه نفس کم کم به وجود میاد، لذا شما تا آخرین مراحل کمالات هم که پیش برید هیچ جا بحثی از شرح صدر نیست، ولی اینکه شرح صدر خیلی مهمه، اما خودش تدریجا به وجود. ایمانم همینطوره، ایمانم هی زیاد میشه تدریجا به وجود میاد. این دو چیز نمیشه روش کار کرد، مستقیم نمیشه کار کرد، باید خود به خود در اثر تزکیه نفس به وجود بیاد. پس بنابراین اگر یک دلی خالی از یاد خدا شد، جایی برای محبت خدا قرار نداده، همه محبتش رو داده به دنیا، عاشق دنیا، همه محبتش رو داده به مجنون، به لیلی، عاشق لیلی، همه محبتش رو داده به شیرین، عاشق شیرینه، و امثال اینایی که حالا توی کتاب ها یاد کردن. اینجا باید کار کرد، خیلی باید کار کرد. اولا ظرف دلتون رو باید بفهمید چیه، ظرف دل با چه چیز تمیز میشه، با چه چیز وسعت پیدا میکنه. تمیزی ظرف دل با تزکیه نفس، توسعش که وسعت پیدا میکنه با گذشت زمان و تزکیه نفس رو کامل کردن، و یه مقدارم از خدا شرح صدر خواستن. در همه جاها همین جمله‌ای که پروردگار متعال خودش فرموده از قول حضرت موسی و تأیید کرده، رب اشرح لی صدری، خدایا این دل من رو، این قلب من رو، این سینه من رو وسعت بده، روح من در راکه بسیار قویی باشه، رب اشرح لی صدری. وقتی که رب اشرح لی صدری درست شد، یسر لی امری هم پشت سرشه، چون انسان با شرح صدر میتونه همه کارها رو انجام بده. شما با یک دشمن روبرو میشی، اگر همون اول دشمنم مخصوصا قوی تر از شما باشه، پریدید و یک سیلی به دشمنتون زدید، از همونجا باختید دیگه از بین رفتید. درسته سیلی اول زدید، ولی بعد سیلی ها خواهید خورد. حضرت عیسی دو نفر رو فرستاد به شهر انطاکیه برای تبلیغ، در زمان ما هم هست دوستان حرکت میکنن برای تبلیغ همین مراحل دین و تزکیه نفس به شهرها میرند. تا رسید دید فحشا اینجا فراوانه، این دو نفر دیدن که فراوانه و همه کارهام زیر سر این رئیس مملکته. مستقیم رفتن توی دربار و با او یه قدی تنده کردن، اونم دستور داد همونجا گرفتن اینا رو بردن زندان، صداشون به احدی نرسید. حضرت عیسی دید که دو نفر ضایع کردن، شرح صدر نداشتن، لیاقت برای تبلیغ نداشتن، تحمل مشقات رو نداشتن و رفتن زندان. برای رئیس مملکتم که فرقی نمی‌کنه اینا تو زندان باشن یا توی کاخ باشن، باشن. حضرت عیسی شمعون صفا رو فرستاد، یک مبلغ ورزیده کامل دارای شرح صدر با فهم با شعور، وارد همون شهر شد، رفت توی معبد بتخانه، مشغول عبادت خدا بود، ولی ظاهرا خیال میکردن که این داره بتها رو عبادت میکنه، سجده میکرد، رکوع میکرد، نماز میخون به اصطلاح ما. رفتن خبر دادن به حاکم که یک عابدی اومده معرکه است، هیچ به هیچ کس هم اعتنا نمیکنه، هیچ کاری هم به کار کسی نداره. گفت برید بیاریدش بیان ببینم این چطور آدمیه. آوردن، نشستن با هم، گرم صحبت، با محبت. من بلد بود هم تقیه بکنم، حرف صحیح بزنه. اینا رو من نمیگم، نمیخوام قصه بگم، این قضیه رو شده اکثرتون شنیده باشید. خود منم در یه جایی در یکی از کتابا یادم نوشتم، نمیخوام قصه بگم براتون، میخوام عرض کنم که معنی شرح صدر چیه، چجوری باید تبلیغ کنید. من در هفته گذشته ولو مشهد بودم، حتما صدامو شنیدید، گفتم که همه تون باید تبلیغ برنامه صحیحتون رو بکنید. گرم گرفت با این صحبت میکرد، اونقدر صمیمیتشون بالا گرفت که ایشان گفت من شنیدم یه دو نفر در سال گذشته اومدن اینجا، اینها حرفای دیگه میزدن. گفت بله، اونها دعوا کردن، چه کردن، خلاصه هم سر گلش باز شده. بایدیم که اینا رو ما ببینیم. رفتن از زندان این دوتا رو آوردن، اشاره کرد که آشنایی ندید. گاهی انسان نباید با دوستش آشنایی بده، با اشاره بهشون فهمون. اینا هم فهمیدن، اندازه ها میفهمیدن، آشنایی ندید. خب آقا شما چی میگید؟ ما میگیم خدا یکیست. چه مطالب حقیقی رو گفتن که تا به حال به گوش این حاکمم نرسیده بود، چون اون مرحله اول با دعوا روبرو شده بودن. اینها رو گفتن. خب معجزه ای هم دارید، شما دوتا معجزه ای هم دارید. گفتن بله، ما کور رو شفا میدیم. رفتن دوتا کور آوردن، یکی این شفا داد یکی رو شمعون. گفت این کار منم میتونم. یک کورم آوردن برای جناب شمعون، شمعون هم اشاره کرد این کور خوب شفا یافت. شما میتونید کار دیگه هم بلدید. خب تا اینجا 50% توجه مردم و توجه حاکم رو به خودشون جلب کردن، تا اینجا خیلی کاره. کار دیگه هم بلدید؟ بله، افلیج رو هم شفا میتونید. دو تا افلیج بالاخره توی شهر پیدا میشد، مخصوصا اون وقتا که به اصطلاح فلج اطفال هنوز جمع جورش نکرده بودن، خیلی بودن. دو تا افلیج آوردن، یکی ای شفا داد یکی با دعا. عجب، یک سال اینا تو زندانن. ما اینجور چیزا اگر میدونستیم که هر چه افلیج داشتیم معالجهشون میکردیم. خورده ای توجه پیدا کرد اون حاکم، گفت که شما مرده را میتونید زنده کنید؟ گفتن بله، ما مرده را زنده کنید. شمعون گفت اگر مرده را زنده کردید، هم من ایمان میارم هم جناب حاکم، هر دومون ایمان میاریم. و میدونید ما دوتا که ایمان آوردیم، تمام این شهر ایمان پیدا میکنیم. بریم کی مرده کیه، کدوم همه مرده ها را که نمیشه بلندشون کرد. گفتن پسر شاه، پسر همین حاکم، مدتی تازه هم فوت کرده. ایشان رو اگر شما شفاش دادید، یعنی زندش کردید، همه مونیم. رفتن سر قبرستان، مردم به خبر کردن، دور قبر این پسر حاکم جمع شدند. اینا دعا کردند، دیدن که پسر حاکم بیرون اومد از خود، قبر شکافته شد، بیرون اومد. شمعون گفت که شما برید قاطی مردم. رفتن این دو نفر قاطی مردم شدن. حاکم از پسرش پرسید که چی شد تو زنده شدی؟ گفت من تا حالا در عذاب بودم، در عذاب شرک و بت‌پرستی و اینطوری بودم. دو نفر اومدن به خدا عرض کردن که خدایا این رو زندهش کن، برگردنش به دنیا و خدا ما رو برگردون. این دو نفر رو میشناسی؟ گفتن اگر اون گفت، پسر حاکم گفت اگر ببینم ایشون میشناسم. برو بگرد پیداشون کن. رفتن همین دوتا پیغمبر رو گرفتن آوردن، اینها بودن. معلومه ما هم باشیم زود ایمان میاریم، معتقد اعتقاداتمون کاملتر میشه، محکمتر میشه. همه مسلمان شدن. بعد دستی دو نفر رو گرفت آوردشون طرف شهر به اصطلاح اورشلیم که جای مقام حضرت عیسی است. تو را بهشون گفت اینجوری تبلیغ میکنن. او چی دعوا؟ درسته غیرت تو نمیپذیره که تو جلسات تو زنهای بد حجاب بیان، اما اول خورده تحمل کن. به جایی برس که من در هفته گذشته به یه جلسه خصوصی گفتم به رفقا که در این بالای شهر یه خانما وقتی راه میفتن توی این محل همه پوشیده به اینجا میرسه. میتونیم بگیم حالا بدون چادر کسی اینجا نیاد. میتونیم بگیم آقا خانم مثلا به ادارات، به کارهای مردانه که مردا بیکار بشن تو کار داشته باشی نکن. میتونیم 25 چیز رو ازشون التزام بگیریم. فکر نکنید از روز اول این بود. از روز اول اگر این بود هیچ کس به سراغ هیچ چیز از تزکیه نفس نمیاد. اینقدر من خودم هستن توی مجلس که شهادت بدن که کسانی میومدن پیش من که اصلا هیچ چیزیشون با شرع تطبیق نداشت. توی همون قانون بحث و انتقاد اینها رو باشون صحبت میکردیم اینها تا یه خورده رو برا میشد. و الحمدلله در این زمان این جمع موفق شدم که در راه تزکیه نفس قدم بردارم. جدی باشید آیو. من نمیخوام بگم حالا من بلد بودم، منم تجربه از همین روایات و آیات و اینها استفاده میکردم. من وقتی با یک کسی خیلی گرم صحبت کردم گفت حاجی آقا شما نویسنده کتاب اتحاد و دوستی هستید، شما اون کتاب بخونید یاد میگیرید تبلیغات رو، برنامه رو، معاشرت با مردم رو. خیلی ها رو باید با تندی باشون برخورد کرد چون قرصن، محکمن، میتونم نگهشون دارم. اگر من متزلزل بدونمشون اینجور تند نمیشم بهشون، بیشتر تشنه میشه. یکی رو باید با محبت، یکی رو با نرمش. در شهرهای مختلفی که دوستانمون انشاءالله میرن کوشش بکنن که با برنامه، البته عاقبت کار رو، نه که بخوان یک جلسه بشینن و بگذرونن و خوش باشن، نه، آینده رو در نظر بگیرن، پشت کار رو داشته باشن، انشاءالله موفق میشن. من به هر یک از شخصیت های علمی و غیر علمی وقتی میگم که یه عده من دوستانی دارم شاید حدود 3-4 هزار جمعیت که اینا یه دوره قرآن رو هر روز 30 آیه، هر در هفته 7 مرتبه اینو خوندن و قرآن رو روخونیش خوب بلد شدن. حالا بلد بودن چه بهتر، بلد نبود، بلد بودن ثواب بردن، بلد نبودن روخونی قرآن رو یاد گرفتن و بعد ترجمه قرآن رو همین برنامه رو انجام دادیم. حالا برداشت ببینید قدم به قدم داریم میریم به طرف یک مفسر خوبی انشاءالله بشید. اگر من موفق نشدم انشاءالله دوستانمون هی جلوتون ببرن تا برسن به یه جایی که همه تون مفسر قرآن باشید، همه تون حقایق قرآن رو درک کنید. امیدواریم انشاءالله با توجهات کوثر خدا، کوثر پیغمبر، کوثر علی ابن ابی طالب، کوثر امام عصر ارواح نافدا که این ایام متعلق به اون بیبیست، همه تون به کمالات معنوی برسید، موفق باشید. چون کنار کوثرید. الان هممون کنار کوثریم. اگر لب تشنه برگردید خودتون به خودتون ضرر زدید. کسی بره لب آب و تشنه برگرده، این خیلی بده. کسانی هم که نمیگذارن شما از این آب کوثر استفاده کنید به هر عنوانی که باشه، مثل اصحاب عمر سعدند که نگذاشتن اصحاب سید الشهدا از آب کوثر ظاهری، از آب فرات استفاده کنه. و مهمتر این است که انسان رو نگذارن از آب کوثر استفاده کنه. اینی که ما لعن میکنیم اونهایی که در خانه علی ابن ابی طالب رو بستن به همین جهته. این در خانه رو که بستند یعنی دنیا رو، یک جمع زیادی از مردم دنیا رو تشنه لب از کنار کوثر برگردوندند، نگذاشتند. شما بشینید حساب کنید، یک حساب معمولی ظاهری، نه معنوی، حساب ظاهری. علی ابن ابی طالب 4 سال با 3 تا جنگ داخلی زبانش باز بود، حرف زد. ببینید نهج البلاغه هست، قرر الحکم هست، 10 برابر این نهج البلاغه مستدرک نوشتن براش کلمات اینطور حکمت آمیز که سالها اگر انسان و تمام انسانها بخوان در اطرافش صحبت کنن باز کمه. تا آخر خودش فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از این که منو نبینید. من به طرق آسمانها اطلاع دارم، شما زمین رو فکر نکنید، تنها زمین رو من، طرق زمین رو. 4 سال، اگر 25 سال دیگه هم اضافه می شود، اگر حضرت مجتبی هم کنارش بود که همون علم و دانش رو داره، اگر امام حسین تا امام زمان، الان دنیا همه از علم واقعی هم کامل و هم وافر اطلاع داشت. اما متاسفانه نگذاشتن. الان همه من و شما حتی لب تشنیم، یه ذره آبی حالا اگر از روایات و آیات به لبهای خشکیده ما رسنده باشن، این کاری انجام نمیده. تا حضرت بقیت الله تشریف بیارد و اون نهر کوثر رو به روی همه مردم باز کند، تا همه مردم از این آب کوثر استفاده کنند. گاهی انسان برخورد میکنه به بعضی از افراد، نه چقدر اینها از تشنگی مردند و هیچ فکر و فهمشو ندارد. در خانه کوثر رو آتش بزنند، در رو بشکنند، زبانم لال، در رو به پهلوی کوثر پیغمبر و کوثر خدا بزنند و او رو از خودشون رنجیده کنند. خدایا ما که طاقت نداریم حقایقی که اون روزها اتفاق افتاده توی کتابها نوشته شده بگیم و این جمع رو نزدیک تولد حضرت فاطمه زهرا خیلی محزون کنیم، اما خدایا به آبروی امام عصر ارواحنا فدا، لحظه به لحظه عذاب دشمنان فاطمه زهرا رو زیادتر بفرما. نسألک اللهم و ندعوک و اعظم اسماؤک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین، اجل ولیک الفرج، اجل مولانا الفرج. خدایا فرج امام زمان ما را برسان، ما را از بهترین اصحاب و یارانش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما. خدایا به آبروی ولی عصر قسمت می دهیم همه ما را از بهترین اصحاب، از بهترین یاران، از اونهایی که زمان ظهورش را درک کردند و درک می کنند قرارمون بده. خدایا دستمون از دامن و حضرت ولی است در دنیا و آخرت کوتاه مفرما. خدایا این لبهای تشنه ما رو از کوثر پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب سیراب بفرما. از علم و حکمت دل ما رو سیراب بفرما. خدایا مرضهای روحیمون شفا مرحمت بفرما. مریضهای منظور، مریض منظور، مریضه منظوره از سایه لباس عافیت بپوشان. اگرچه هفته قبل من بیاد فرزند عزیز زمان پسر جناب آقای بختیاری بودم، ولی این هفته هم که در محضر شما هستم ازتون تقاضا میکنم یک حمد و ثقل هو الله برای ایشان قرائت ب